بسم الله الرحمن الرحيم نستعين ناصر من صلى الله عليه وسلم سلامة الله على عرض شد که کلی به ما و به کلیون بدون تعین این وجود ندارد تا بخواهد به عنوان بایه یا مشتری یا به عنوان سمن یا مسمن قرار بگیرد. تعیین متبایعین در باب بیع که لازم است، شیخ انصاری رضوان الله علیه ادعا فرمودند که معقولیت ندارد اگر تعیین نباشد بهای، اگر معین نشود مشتری. مرحوم شیخ رضوان الله علیه اشکال کردن، فرمودند این که تعیین لازم است نه به خاطر این است که اضافه کلی به ذمه اگر نشود شی مالیت نخواهد داشت، یعنی ما کلی هنته اگر اضافه به شخص نشود مالیت ندارد. این معلوم شیخ فرمودن کلی سمن اگر اضافه به ذمه خاصه نشود مالیت ندارد. مرحوم شیخ فرمودن خیر، مالیت شی بستگی به اضافه اون سمن یا مسمن به شخص نیست، قطع نظر از او مالیت دارد. اون چیزی که موجب این است که باید اضافه بشود به ذمه این است که کلی غیر مضاف به ذمه اعتبارش لغو است. کلی غیر مضاف یا یک من گندم، نگه بر عهده کی، یک من گندم بدون اینکه گندم را اضافه به ذمه شخصی بکند بخواد مبیع قرار بدهد، این فما طرف اضافه قرار نمیگیرد، چون چه اعتبار این امر برای شخص بشود به عنوان کلی غیر مضاف. بگن آقا مثلا ده مال مثال واضحی و همش گندم بگیم، مثال روز بگیم، مثلا بگن آقا یک ماشین، نه خصوصیت ماشین رو مشخص کنن نه اینکه کی باید ماشین رو بدهد اعتبار بشود برای شما. این ماشین که بدون به نحو کلی اعتبار بشود با عدم اعتبار فرقی دارد؟ فرقی نمی کنن. چه برای شما اعتبار بشود چه نشود، در هر دو صورت چیزی گیر شما نمیاد، به خاطر اینکه این اعتبار تعهد آور برای کسی نیست تا زمانی که به ذمه ذمیمه نشود و اضافه نشود. غیر از این است که بگیم آقا مالیت دارد یا ندارد، مالیت دارد، ولی تا اضافه نشود این به اصطلاح کلی به ذمه از ذمم این تعهد آور نیست برای کسی، و نتیجتاً من اعتبر له با غیر من اعتبر له علی السواء خواهند بود. این در این قسمت اضافه فرمودن مراد از اضافه ایم که در کلام مرحوم صاحب مقابیس آمده است همین معناست که شی مادامی که اضافه نشود به مالک خاص، به مالک در حقیقت اضافه نشود، می‌فرمایند این معقول نیست که مملوک قرار بگیرد. حالا اضافه کلی به ذمه باید تعیین بشود این اضافه، یا اگر ذمه هم مردد بین دو شخص یا چند شخص بودم صحیح هست و کافی است. پس اصل اضافه کلی به ذمه معلوم شد، به جهت این است که اگر این اضافه نباشد اصلا معقول نیست که اون کلی ملک قرار بگیرد. حالا ذمه‌ای که مضاف الی هست و اون کلی را اضافه به او کردیم، آیا باید تعیینم بشود بگیم ذمه آقای زید، یا نه تردیدم حل مشکل میکند، بگه مغازمه یکی از زید و عمر. اگر گفتیم تعیین لازم نیست، پس بنابراین تعیین متعاهدین متبایعین لازم نخواهد بود. اگر گفتیم نه تعیین باید بشود، برای این شرطی که ذکر شده است اثبات می شود. بعضی ها گفتن آقا تعیین لازم نیست و شواهد متعددهی بعد از اینکه قبول دارن اضافه به ذمه باید بشود، ولی لازم نیست ذمه خاصه باشد. به نحوه تردیدم مشترک شد ذمه بین دو نفر یا مردد شد بین سه نفر یا بیشترم اشکالی ندارد، فقط باید اضافه به ذمت ما بشود، لازم نیست ذمت من معین و مشخص باشد. خدا ما شواهد داریم هم در فقه و هم در اصول. اما در فقه مثلا اگر شخصی دو تا عبد دارد، بگه آقا یکی از دو تا عبد من آزاد، انشاء عتق احد العبدین بکند، یا دو تا عیال دارد، طلاق احد از زوجتین را انشاء کند. گفتن طلاقش درست است، بعد هر کدوم که معین کرد همون مطلقه می شود، هر کدوم رو که معین کرد همون یکی آزاد می شود از دو تا عبدی که یکش آزاد کرده است مبهمند. یا مثلا چندین من از گندم، حالا من نگید آقا چندی کیسه 10 کیلویی از برنج یا گندم رو گذاشته در انبار، میگه یکی از اینها رو فروختن، خب صحیح هست، بعد میرن اون یکی رو چی؟ همه وزن واحد، جنسش هم واحده، همون یکی رو کنار میذارد معین میکنند. یا مثلا در باب وصیت، وصیت عهدیه یا تملیکیه، میگه آقا مثلا فرض کن یک حج برای من برون، دو نفر را بنم، میگه از بچه های من از فرزندان ذکور یکیشان حج انجام بدن، تعیین نمی کنند، خودنی وصیت درسته. یا اینکه مثلا گفته است که مقدار معینی از پول من که کمتر از ثلث، یعنی به مقدار ثلث یا کمتر هست، را میگه در راه مثلا حوزه علمیه خرج کنند، اما مشخص نمی کند که این پولها کدوم پولا به طور معین نیست، پول زیاد دارد، ولی گفته است که این مبلغ را بعدن بینته. پس هم در قسم وصیت عقلی هم تملیکیه این ابهام ضرری نمی رساند. در اصولم مواردی که واجب تخییری شارع فرموده است، مثلا در خصال کفاره در بعض موارد تخییر بین یکی از اون کفارات سلاس شده است، یا در برخی از موارد در باب کفارات بیشتر هست تخییر بین احد الواجبین می کنند. موارد وجوب تخییری می فهمان از مواردی است که شارع ایجاب فرموده است، اما بالخصوص این وجوب او نرفته روی شیء خاص که حتما او را نه ادلم دارد. کما این که ایشان می فرماین بالاتر صاحب کفایه مطلبی را ادعا کردن، می فرماین تعلق صفات حقیقیه به مردد هم درست است. علم، فهمیدن علم اجمالی معناش همینه دیگه، شما علم دارید در این حالی که این علم داری علم شما مردد است، البته در جای خودش رد کردیم ها، ولی ایشان فرمودن ما علم اجمالی معناش همینه، یعنی علم به مردد که معلوم شما شیء خاصی به خصوصه نیست، شاید اون باشد، شاید اون شیئی که در طرفش هست یا اطراف دیگرش هست. ایشان نه تنها در اعتباریات تردید را مخل نمی دانند، بلکه واقع می دانند که فقه و در اصول کذالک در امور حقیقیه هم تردید را واقع می دانند. و علم اجمالی از همین قبیله، شما علم دارید اما علمتان به تعبیر صاحب کفایه مجمل هست، یعنی متعلق به امر مردد است که شاید این طرف باشد شاید اون طرف باشد. شما علم دارید یا نماز ظهر واجب است یا نماز عصر، این صفت نفسانی شما به مردد تعلق گرفته است، آیا ظهر است یا عصر است نمیدانید، ولی در این حال علم دارید یکی از این دوتا واجب است. به این بیانی که بعضی ادعا کرده اند که مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم آوردن این مطلب را، صاحب کفایه هم خوب از کسانی است که قائل به این است که می شود مالک معین باشد و اون مبی بر عهده او به صورت تعیین وارد شده باشد، یا اینکه نه مالک معین نشود، مردد بشود بین دو نفر. اکابر مثل مرحوم عاشق، مثل مرحوم امام رضوان الله علیه ما به این کلام تاخته. آقا مردد در جای خودش که در حکمت هستم عرض کردیم که آقا ما چیزی به نام مردد در خارج نداریم. اون فصلی که مرحوم حاجی دارن از شیء و مالم یتشخص لم یوجد فرق نمی کند. حتی در امور ذهنیه گرچه ما به حمله اولی مردد داریم، ولی به حمله شایع ولو موجودی به وجود ذهنی هم باشد، ما چیزی مردد نداریم. از شیء و مالم یتشخص لم یوجد. هر شیئی که وجود دارد شخصیت دارد. متعارف نگم میگن آقا بعضی ها تشخص دارن. نه آقا، هر موجودی در عالم حتی علاق اون هم دارای شخصیت است. چرا؟ چون ما لم یتشخص لم یوجد. خب مبهم و مردد به حمل شایع سقوط در عالم واقع و نفس الامر ندارد، نه ذاتن و نه وجودن و نه ماهیتن و نه هویتن. این دو عبارت را هم مرحوم عاشق آوردن هم مرحوم امام رضوان الله علیه ما، همین عبارت، نه ذاتن و سقوطن، ماهیتن و هویتن. اینا وجود، پس بنابراین نمی شود چیزی که هیچ گونه سقوطی ندارد فقط به حمل اولی مردد مردد است، ولی به حمل شایع که مراتب وجود را در نظر بگیریم در هیچ مرتبه از مراتب وجود نیستند، او بشود چی آقا؟ او مقوم صفات حقیقیه مثل علم بشود. معنا را چه؟ علم بلا معلوم نیست، ولی نمیشود علم فعلی باشد ولی معلوم امر مردد باشد که لا ثبوت له. پس گفتن این حرف بی اساس است. کما اینکه نمیشود مقوم صفات اعتباریه باشد مثل قبیل از قبیل این مواردی که ذکر شد. پس اینا چیست؟ این مواردی که در فقه گفته شد، در اصول گفت ادعا کردید. حالا بحث صفات نفسانیش که واضح در جای خودش هم قبلا هم عرض کردیم که ما دو رقم علم نداریم. این تردید مال علم نیست. علم همه جا علاوه و تعیرت واحده برای ظهور و انکشاف است. نهایت تارتن متعلق ما معین است و اخرى متعلق ما معین نیست. در جایی که علم، لذا گفتیم آقا ما علم اجمالی هم به اون معنا به حمل شایع علم اجمالی نداریم. علم تقسیم به تفصیلی و اجمالی به حمل اولی است، ولی به حمل شایع همه علوم در حقیقت تفصیلی است. نهایت دایره علم ما فرق می کند و به تبع دایره معلوم هم متفاوت می شود. ما در باب به اصطلاح علم به اصل وجوب همین مقدار ما علم داریم، اما واجب چیست؟ که آیا صلات ظهر واجب شده است یا صلات جمعه؟ اینجا از اول علم نداشتیم تا بگیم این علم ما نسبت به این اجماع، از اول جهل بوده. لذا بگیم عنوان برای ما که واجب صلات ظهر است یا صلات جمعه است، اصلا عنوان از اول مجهول بوده. نه اینکه از اول علم داشتیم، ولی علم ما آمیخته، مثل بعضیا از مدعیین علم میگن علم اجمالی یعنی علم آمیخته به جهل، اینم از اقلات است و هیچ اساسی ندارد. حالا یکی مواردی که به عنوان اینکه یک امر مردد به عنوان منشأ در بحث عتق و طلاق یا امر مردد در باب وصیت یا واجب تخییری در اصول، اینا رو باید یکی یکی جواب بدیم. تردید و تخییر واضح است که تردید در کجاها جا دارد؟ در باب اخبار تردید خوبه. شما میخواید یه خبری بدید، فلانی شهریه میدد یا نه، میگه یقین ندارم، تردید دارید. اینجا درسته، میگه شهریه میدن یا نمیدن. یک دوستی داشتیم روز اول میرفت میگرفت، با اینکه طبق حروف الف بار روز آخر میشه، بود چرا اینقدر شتاب میکنی اینا با تا پشیمان نشد از در روی دلیل دیگه بگه. منظور در اخبار آقا تردید معنا داره. یا چرا؟ چون شخص واقع رو نمیدانه، جهل به واقع دارد، لذا یک خبری رو میگه اما علی نحو تردید میگه شاید اینجوری باشه، لذا در مقام اخبارم کلمه شاید را به کار میبرم. این ربطی به باب انشائیات نداره، تردید دیگه معنا نداره. اینجا میاییم سراغ تخییر. تخییر در باب ایجادیات طلبیه راه دارد، جایی که شما بخواییم به عنوان طلب چیزی را از شخصی بخواییم، میگه شما مخیرین فردا که بخواییم نهار دعوت کنین آب گوشت بدین یا مثلا چی پلو بدین، این طلب انشائی است. طرف را مخیر میکنید بین یکی از این دوتا کار. پس اینا ربطی به باب انشاء ملکیت و ایجاد ملکیت ندارند، نه تردید راه دارد و نه تخییر راه دارد. خب اون مواردی که گفتید عتق احد العبدین، طلاق احد از زوجتین یا بیع یک من از ده من گندمی که جدا جدا گذاشته، هیچ چیز میگد در این موارد ولو این آقا الان تعیین نمی کند، اما ان الله تبارک و تعالی یعلم به این که این شخص چی رو اختیار می کند، که با اینکه بعضی در علم کلام این حرف اینجور حرف زدن که خداوند می داند که عبد به سوء اختیار خودش میره سراغ معاصی، یا عبد به سوء به حسن اختیار خودش میره سراغ طاعت، چون یعلم که عبد چی را یختار. از این جهت گفتن که اون کسی که سعید هست، سعید از فی بطن امه، یعنی در علم پروردگار اینجور معنا کردن، شقی از ازل خدا میداند که شقی است، اما میگن این علم جبراور نیست، یعنی یعلمو مثل مثال میزنن. حالا تا کجا این حرف درسته کار ند، اینجا جای بحثش نیست. مثلا یعلمو بین که یک معلم میداند بر اساس تجربه‌ای که داره، این دانش آموزی که میبینه اول سال میگه ای آقا کارش تا آخر سال خراب، این در چه درس خونی نیست، اما او مجبور کرده درس نخونه، نه دیگه، میگه این وضعش روشنه با این بقول مشهدی و با این وضعی که این داره کلمبو هست و اینا، این دیگه درس بخون نیست که. ما اینکه یک بچه دیگه میارن میبینه نه اصلا این همه چیش رو حساب و نظم و انضباط خاص و سر وقت بیاد و سر وقت برو و دقت بکنه و گوشبازی نباشه، میگه بچه به یک جای میرسه، یک جبر نیست، این میگه از وضعش نمید. حالا حق تبارک و تعالی که خالق افراد هست میداند و به سوی اختیار این آدم میره طرف آدم کشی و طرف فسق و فجور و فحشا و منکر و امثال ذالک، اون آدم رو میبینیم به خداوند چون خالقه دیگه، میدانه که این به کدوم طرف به حسن اختیارش سیر میکنه، میره به هر حال یک عالم مفید برای اجتماع میشود، هم خودش بهره میگیره هم به دیگران نور و بهره میرسانه. اینم در این وصیت. هم در باب وصیت، اگر وصیت وصیت عهدیه باشد، مثلا به یکی از دو شی وصیت میکند، وصیت میکند که آقا یا مثلا این منزلم را یا اون ملکی که در فلان جا دارم اینا رو وقف کنید برای امام حسین علیه السلام که در راه امام حسین علیه السلام مصرف بشه، خب این که چی میکند؟ مخیر میگذارد. معناش چیه در حقیقت؟ معناش این است که یعنی امر را به وصی واگذار میکند. این از قبیل وجوب تخییری میشود. حالا اینجا الزام نیست به اون معنا، چطور در واجب تخییری کار واگذار شده به خود مکلف، تو میخوای از بین خصال ثلاثه کفاره هر کدومش انتخاب کن، اینجا به ورثه در حقیقت یا به وصی واگذار کرده است که آقای وصی هر کدوم از این دوتا ملک من را یا هر کدوم از این بس دوتا کتابی که دارم را به عنوان وقف تو شما این کار انجام بده، یا اینکه در راه حضرت سید شهدا اون دو شیئی که دارد یکیش برای حضرت سید شهدا سلام الله علیه مصرف کن. و اگر وصیت تملیکیه باشد، اینم به همین نحوه است که تعیین شیء را به عهده چی؟ موصالح قرار داده است که وصی اون مال را برای یکی از اون دوتا مال را به مصالح بپردازد. و اگر نه چنین قصدی نداشته باشد، معلوم است که این حرفش فقط یک لغلغه لسان هست و چیزی در واقع اراده نکرده است و انشاء چیزی نکرده است. شیخ انصاری رضوان الله علیه که می‌فرمایند باید ذمه معین باشد در مقابل مدعی عدم لزوم تعیین، ایشان می‌فرمایند این اضافه باید بشود تا ذات عوضین قابلیت عوضیت و معوضیت را پیدا کنند. چه موقعی قابلیت دارد که شی به عنوان مسمن قرار بگیرد؟ اون موقعی که معین باشد که این مسمن بر عهده کیست. تردید فایده ندارد. چه زمانی می شود سمن سمن قرار بگیرد؟ اون موقعی که مضاف باشد به ذمه خاصه. چرا اینو می فرمایند؟ چون بی مبادله است. الان که انشاء بی کرده است، الان باید عوضین مبادله بشوند و مبادله شدن بالفعل به این بستگی دارد که معین باشد. اگه بعداً بخوان تعیین بشود، می‌فرمایند در تحقق مبادله خلل ایجاد می‌شود. ولی می‌شود جوابش داد. با اون اینی که ما در بیع فضولی اصلا مبادله واقع نمی‌شه تا اجازه مالک نیاد. از زمان اجازه بناً علی اینکه اجازه ناقله باشد، پر واضحه که از زمان تحقق اجازه مبادله هم محقق می‌شود. پس قرارشان اینه که عوضیت و معوضیت در این صورت محقق است. نه اینکه بگرد اگر اضافه به ذمه معین نشد حقیقتا معاوضه واقع نمی شود، که اینجوری گمان رفته است و بر شیخ هم بر همین اساس اشکال کرده اند. خیال کردن که مرحوم شیخ میخواد بگه آقا بدون این که من کلان در این بیانی که عرض کردم اشکال کردم و نقض کردم به باب بیع فضولی. نه، ایشان از این کلام نمیخواد بگه حقیقت معاوضه بدون تعیین محقق نیست، بلکه قابلیت فعلیه معاوضه بستگی دارد به اینکه عوضه این مشخص بشوند که بر ذمه چه کسی خواهند بود. اگر ما قائل به بطلان بشویم بنابر مسلک این که در اصل حقیقت معاوضه دخالت داشته باشد، عدم تعیین مستلزم عدم تحقق معاوضه است. صلی الله علیه و آله محمد.